خب دوستان عزیز، خدمتون گفتیم موضوع برنامه رقابت‌های دو و میدانی ایران در واقع دو صحرانوردی قهرمانی ایران هست که در اصفهان قرار هست برگزار بشه و خب ما حالا می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای شهبازی، رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون دو و میدانی، تا در خصوص مسیر مسابقه و تدارک و به هر حال چینش داوران هم صحبت بکنن. آقای شهبازی سلام و صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای تراتی و همچنین کارشناس خوب برنامه جناب آقای زبانی، و همچنین سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش مخصوص دو و میدان. در خدمتتون شما هستم جناب آقای تراتی.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای شهبازی عزیز، خسته نباشید میگم خدمتتون.
آقای شهبازی، قاعدتا وقتی مسیر مسابقه خواست تعیین بشه شما اونجا حضور داشتید یا به هر حال عزیزانتون در این بخش کمیته داوران و مسابقات؟ خواستم در خصوص مسیر مسابقه مقدار توضیح بدید، چطوری مسیر رو پیدا کردید و اصلا توصیف کنید مسیر رو از نظر فراز و نشیب و سطح زمینی که انتخاب شده.
بله، مسیر مسابقه آقای سراتی عزیز طبق استانداردهای دوهای صحرانوردی باید دورهای 1500 متر تا 2 کیلومتر باشه. حالا دوستان ما اونجا مسیرهایی را در واقع دیدن و تدارک دیدن و برای ما هم در واقع فیلمش و عکسش رو ارسال کردن. حالا ما فردا انشالله در اصفهان حضور خواهیم داشت و در واقع مسیر رو نهایی خواهیم کرد. البته مسابقه هم تا آشنبه پنجشنبه است که ما فعلا فرصت داریم که فردا تو اصفهان باشیم و در مورد مسیر، اون مسیری که مد نظرمون هستش و طبق استانداردهایی که باید باشه، پستی بلندی ها موانع طبیعی، که انشالله فردا بریم اونجا را انشالله آماده کنیم.
بله بسیار خوب. در مورد داورها هم به ما این موقع توضیح بدید که این داورها از تهران هن، از اصفهان هن، هم بخش خانم ها هم آقایان.
در مورد مسابقات صحرانوردی، چون آقای تراتی عزیز خیلی مثل دوهای میدانی در واقع چی داخل فیست انجام میشه، خیلی نیاز به در واقع مواد مختلف، در واقع داورهای متخصصی نیستش. اکثر داوران از خود شهر اصفهان و استان اصفهان هستند و خود اصفهان هم در واقع توانایی این رو داره که مسابقات صحنه در حد قهرمان کشور خودش مدیریت کنه و از داورای خودش استفاده کنه، و ما برای این مسابقه نه از شهرستان و از خود تهران هم داور در واقع دعوت نکردیم.
یعنی نظارت میکنید قاعدتا؟
بله خودمون هستیم. حالا
بله،
از طرف فدراسیون خود بنده و یکی دو نفر از دوستانمون حتما در واقع تو مسابقات هستیم، ولی در واقع شاکله کل داوری در واقع خود داوران عزیز و زحمتکش استان اصفهان انشالله مسابقه رو برگزار خواهند کرد.
خب آقای شهبازی، من خسته نباشید میگم خدمت شما.
ممنونم آقای زمانی،
سلامت باشید. من میخواستم بدونم، یه دو تا سوال داشتم از خدمتتون. اول اینکه میخواستم بدونم مسابقات داره در چه زمینی برگزار میشه و به صورت خاکی از چمن هست یا آسفالت؟ اینو اگه بفرمایید که ورزشکاران ما هم بدونن ممنون میشم.
مسابقاتی که الان قراره اونجا برگزار بشه آقای زمانی عزیز، یک مسیر در واقع خاکی هستش، بعد یک جاهایی هم در واقع حالت جنگل مانند داره که ما سعی میکنیم که در واقع یک قسمت هایی از مسیر هم داخل اون درخت ها و اون فضایی که شبیه جنگل هستش اونجا ببینیم. کل مسیرمون خاکی هستش، ما هیچ آسفالتی و یا در واقع یه جایی که نامناسب باشه برای ورزشکارا هم وجود نداره، همه مسیر کل خاکیه.
درسته. یه صحبت دیگه که دارم خدمت آقای شهبازی، با توجه به این که خب آقای شهبازی هم رئیس کمیته داوران هستن و هم رئیس کمیته برگزاری مسابقات هستن و این دوتا مورد خیلی میتونه به هم کمک بکنه، خب آقای چراتی، ما دو سه هفته پیش که توی مسابقات بین المللی ترکیه رفته بودیم، من دیدم اونجا که مسابقات نهایتاً با 5 الی 6 داور داره برگزار میشه
داخل سالن.
داخل سالن، بله، و تمامی مسابقات هم با کیفیت برگزار شد. من از آقای شهبازی میخوام با توجه به این که هم رئیس کمیته داوران هستم هم مسئول برگزاری مسابقات، از فدراسیون بخواد یا به هر حال هر راهی که فکر میکنن لازمه انجام بشه تا کار سخت افزاری ما تو بحث داوری بره بالا. به طور مثال در ماده پرش طول، در ماده پرش ارتفاع، در پرتاب ها سخت افزارشون انقدر بالا بود که تنها یه نفر پشت یه مانیتور نشسته و داره مسابقات رو برگزار میکنه و خود آقای شهبازی میدونن که این موضوع چقدر میتونه به دو میدانی ما کمک بکنه، به آن تایم بودن مسابقات ما کمک بکنه و سطح کیفی رو ببرن بالا. آقای شهبازی اگه برنامه‌ای در این خصوص دارید ممنون میشم توضیح بدید.
ممنون آقای زمانی، نکته بسیار خوبی را اشاره کردید ولی من بعید میدونم آقای زمانی با یه مسابقه‌ای که الان می‌فرمایید در ترکیه با 5 تا 6 تا داور برگزار بشه، من اینو بعید می‌دونم چون الان ما مسابقات در واقع بزرگتر و جاهایی که از سیستم‌های الکترونیکی و تخصصی هم در واقع خیلی زیاد استفاده میشه، تعداد زیاد داور هم در واقع قابل توجه داور هم باز اونجا به کار گرفته میشه. ولی ما حالا هفته پیش هم تو فدراسیون در واقع جلسه داشتیم بحث کمیته مسابقات، برگزاری مسابقات در سال آینده. این موارد کلا بحث شد که ما در مورد همون سخت افزارها، تجهیزات الکترونیک در واقع یه تجهیزات خریداری بشه و دوباره این تجهیزاتی که داریم یه بازسازی بشه و مطمئنن ما هم سعی خواهیم کرد که در واقع رو به این سمت بریم و کلا مسابقاتمون در واقع با تعداد داورای کم و یا استفاده بیشتر از تجهیزات الکترونیکی، دوربین ها و بقیه موادی که نیاز به در واقع برگزاری مسابقات هستش، در واقع مسابقاتمون رو با این شکل برگزار کنیم.
سپاسگزارم آقای شهبازی عزیز، رئیس کمیته داوران و مسابقات فدراسیون که واقعا ایشون هم میدونیم معلم هم هستن و از استان زیبا و کوهستانی اردبیل که همیشه زحمت میکشن. من واقعا دیدم از اردبیل میان تهران برای مسابقات شهرهای دیگه همیشه در حال حرکت هستن. دامغانم که ما مسابقات بودیم دیدیم آقای شهبازی که اومدن مسابقات تموم شد فوری با عجله اومدن گفتن من باید برم تهران، باید برم اردبیل. به شما هم خدا قوت میگم آقای شهبازی عزیز.
خیلی ممنون آقای تراتی عزیز، دست شما در نکنه، خیلی متشکرم.
خداحافظ.
خداحافظ.
معرفی کتاب. دوستان در این برنامه کتابی معرفی میکنم با عنوان زندگی نامه من به قلم محمد فرح، دارنده 4 مدال طلای المپیک در دوهای 5000 و 10000 متر. محمد فرح در کتابش ابتدا به شرح دوره کودکی خود پرداخته و نوشته در موگادیشوی سومالی به دنیا آمدم و در 8 سالگی با خانواده خودم به جیبوتی رفتم و پس از اون راهی انگلیس شدیم. اونجا مشکل زبان داشتم، تا مدت‌ها نمیتونستم با دیگران ارتباط برقرار کنم، اما پس از مدتی با محیط جدید آشنا شدم و یک مربی استعداد من رو کشف کرد در دویدن، منو تشویق کرد به این ورزش رو بیارم. به عضویت یه باشگاه دو میدانی در اومدم، سپس در یک مرکز تمرینات استقامتی تمرینات منظم خودم رو شروع کردم و کم کم یک دونده حرفه‌ای شدم. محمد فرح در زندگی نامه خود شرح میده تا قبل از المپیک لندن چه تمرینات سخت و طاقت فرسایی انجام داد تا به اوج آمادگی برای رقابت در المپیک بپردازه. او در شرایط سخت زمستانی هر روز بیش از 20 کیلومتر میدوید و تمریناتش در گرمای تابستان هم ادامه یافت. او مجبور بود مدت‌ها دور از خانواده در اردوهای سنگین شرکت بکنه. نتیجه این شد که در المپیک لندن عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و در هر دو ماده 5 و 10000 متر مدال طلا کسب کرد. محمد فرح توضیح میده همین موفقیت به او اعتماد به نفس داد که برای المپیک بعدی هم برنامه ریزی بکنه و البته مهمترین مشوق او همسرش بود. محمد فرح در المپیک 2016 ریو موفقیت لندن رو تکرار کرد و به پر افتخارترین دونده انگلیس در تاریخ بازی‌های المپیک تبدیل شد. البته دونده‌ای که زاده آفریقا بود. حالا محمد فرح و همسر و سه دخترش در پورتلند آمریکا زندگی می‌کنند. خب آقای زمانی عزیز، اینطوری شد که آقای محمد فرح شد قهرمان المپیک. واقعا امکانات و مربیگری و شرایط چه تأثیری داره برای پیشرفت در ورزش دوه میدانی؟
بله دقیقا همینطور آقای چرچی، ما در دوه میدانی بحث سخت افزاری واقعا مهم هستش. شاید یه سری افراد موقعی که وارد دوه میدانی میشن واقعا داشتن یه کتونی و یه لباس ورزشی براشون کافی باشه، ولی واقعا وقتی شما میخوای به سطح حرفه‌ای برسی واقعا این موضوع دیگه کافی نیستش و باید سخت افزارهای لازمه رو داشته باشی. همینطور شرایط تمرینی خوب که شامل هم تمرینی و محیطی که داخلش تمرین میکنی واقعا در دوه میدانی تأثیر داره. اینکه کنارت 4 تا ورزشکاری باشن که از شما لولشون بالاتره واقعا باعث میشه که لول شما بالا بره و ما متاسفانه توی کشورمون یه مقدار محروم هستیم توی این موضوع.
بله.
ولی همونطور که میدونید الان و فرمودید آقای محمد فرح اصالتا سومالی هستش. بله. بعد به جیبوتی رفتن، بعد از جیبوتی به انگلستان و الان تونستن 4 تا طلای المپیکو به دست بیارن. نکته ای که خیلی جالبه تو محمد فرح، خب شما میدونید سالهای سال پشت بکله در واقع دوید، ولی این باعث نشدش که
در واقع در سن جوانی هم به قهرمان المپیک نرسید.
بله
به هر حال پشت همیشه آقای بکله بود.
بله دقیقاً،
ولی انگیزه رو از نرسید.
سالهای سال پشت بکله دوید، ولی خب این انگیزه رو به اعتقاد من کشورش براش ایجاد کرده که شما هی ادامه بده، ما حمایت میکنیم، حمایت تا به اون چیزی که خواستمون طلای المپیک هستش برسیم و بالاخره رسیدش و تونست که با تکرارش توی المپیک بعدی در واقع این مدالش رو تثبیت بکنه و الان هم که میبینید با توجه به این که از داخل پیست خارج شده رو آورده به دعای بالاتر و در واقع داره بحث درآمدزاییش هم چندین برابر میشه. شما میدونید که پولها و پاداشایی که توی مسابقات جاده و ماراتون در واقع به ورزشکارا اهدا میشه چندین برابر جوایزی هستش.
حتی اگه در این مسابقات یه رکورد هم مثلا بزنن $1,000,000 به اینا جایزه میدن، رکورد جهانی بزنن.
مسابقات ماراتون دبی که البته لغو شدش به خاطر کرونا، اگر شما رکورد ماراتون دنیا رو بزنید $1,000,000 پاداش این مسابقه هستش و واقعا خیلی میتونه توی روحیه ورزشکار تأثیر داشته باشه.
تشکر میکنیم دوستان عزیز، با ما همراه باشید. جهان ورزش دوه میدانی. ستاره های دوه میدانی جهان. کننیسا بکله. دوستان عزیز، آقای زمانی به بکله اشاره کرد. جا داره من مختصری در خصوص این دونده صحبت بکنم. دونده ای هستش که از کشور اتیوپی هست و ایشون از کودکی به دویدن رو آورد و در دوره نوجوانی الگوی ایشون هایل گبرسلاسی بود و گفته که من دویدن آقای گبرسلاسی رو خیلی دوست داشتم و آرزوم این بودش که روزی مثل گبرسلاسی بشم. این مسئله انقدر ادامه پیدا کرد تا رسید به المپیک و در بازی‌های المپیک خب آقای گبرسلاسی در دو المپیک 96 و 2000 مدال طلا کسب کرد. 2004 آتن در واقع زمانی بودش که آقای بکله به رقابت با هموطن خودش پرداخت و در اون مسابقه خب آقای کننیس بکله به مقام اول رسید و استاد خودش گبرسلاسی حتی به مدال نرسید. اما صحنه بسیار تماشایی این بودش که در پایان مسابقه گبرسلاسی به سمت هموطن جوان خودش دوید و او رو در آغوش کشید و لحظه بیادماندنی در تاریخ بازی‌های المپیک ثبت شد. کننیسا بکله در المپیک پکن هم به رقابت پرداخت در دوی 10000 متر که باز هم عنوان قهرمانی رو کسب کرد. اما اتفاق مهم و تاریخی در 5000 متر رخ داد که خب کننیسا بکله در اون زمان رکورددار جهان در 5000 متر بود و آماده بود تا مدال طلای دیگری رو در المپیک کسب کنه و در واقع مثل المپیک آتن باشه. اما اتفاق مهم این بودش که رقیب جوانی رو داشت به نام هشام القروج که هشام القروج مراکشی رکورددار 2500 متر جهان بود، تصمیم گرفت در 5000 متر هم رقابت بکنه. رقابت این دو دونده تا دور پایانی بسیار تماشایی بود، اما در نهایت این دونده مراکشی بود که موفق شد رکورددار 2000 متر جهان رو جا بذاره و به مدال طلا برسه و کننیسا بکله مدال نقره رو کسب کرد. بله دوستان، بعد از این که در المپیک شرکت کرد، کننیسا بکله مانند بسیاری از دوندگان استقامتی تصمیم گرفت که به دو ماراتون رو بیاره که حضور خیلی خوبی رو داشت. در اولین ماراتون خودش زمان 2:06 رو به دست آورد و بعد اومد در المپیک در ورزشگاه ببخشید در شهر برلین، تونست در اونجا در شرایط خاصی که اوایل پاییز هست رکورد دو ماراتون جهان رو بزنه و به هر حال یکی از بهترین های جهان شد و الان هم رکوردی رو که داره، البته الان دیگه رکورد جهان نیست، اما یکی از بهترین رکوردهای جهان هست، یعنی یکی از سه رکورد جهانی دو ماراتون هست که کننیسا بکله اسطوره دو و میدانی اتیوپی کسب. آقای زمانی به بکله اشاره کردید، ما گفتیم بیشتر دوستان رو با بکله آشنا بکنیم، حالا اگه نکته مونده بیان بکنید و بعد بپردازیم به جنبندی موضوع برنامه. بله.
بله. آقای چریتی، واقعا همونطور که فرمودید بکله یکی از در واقع تاپ های دنیا بوده همیشه.
بله.
چه تو زمانی که داخل پیست مسابقه میداد و چه زمانی که از پیست خارج شده و به سمت ماراتون اومده.
هنوز هم خداحافظی نکرده. بله، این سال هم در نیویورک دویده، البته آماده نبود ولی دویده.
بله.
و در یک مسابقه هم 2:06 رو کسب کرد در 39 سالگی، خیلی خوبه.
بله واقعا رکورد خوبی هستش.
بله.
خب اینا هر چقدر سنشون میره بالاتر، چون سرعت از بین میره در بدن.
بله.
به سمت استقامت بیشتری روی میارم و این موضوع باعث میشه که تو همون استقامت هم بتونن نتیجه لازمه رو کسب بکنن. این امثال بکله میتونن الگوی خوبی برای ورزشکارای ما باشن. الان موضوع برنامه همین مسابقات صحرانوردی هست
که به هر حال استقامتیه دیگه.
بله، خود بکله سالهای سال مسابقات صحرانوردی.
حالا من یه نکته بگم، گفتین اینو یادم رفت بگم دوستان عزیز، کننیسا بکله پر افتخارترین دونده صحرانوردی جهان هست که 11 بار قهرمان جهان شد.
بله، بله. دقیقاً من به همین نکته می‌خواستم اشاره کنم که واقعا ورزشکار ما کسایی که 5000، 3000، 10000 و و حتی 1500 میدونن، خیلی لازمه این هستش که به سرنوردی بپردازن و همینطور هر چقدر سنشون رو به بالاتر میاد باید این قابلیت رو تو خودشون در واقع بالا ببرن که رو بیارن به سمت دعای بالاتر.
بله.
و اصرار بی خودی به این که هی من این 1500 تکرار بکنم بکنم از این که میخوام رکوردم بهتر بشه، واقعا این امکان پذیر نیستش و اگرم باشه خیلی معدود نفرات هستن که اینجور میتونن ادامه بدن. و من پیشنهاد میدم که حتما به سهرانوردی مخصوصا در زمستون بپردازن برای بالا بردن کیفیتشون در مسابقات پیس.
بله، ما هم امیدوار از این اتفاق بیفته و ما شاهد باشیم مثل کشور کنیا. آقای زمانی، وقتی کنیا مسابقه سهرانوردی قهرمانیشون رو دارن در رده‌های سنی مختلف، اینقدر دونده هست که نمیدونن چیکار کنن. مثلا بزرگسالشون تصمیم میگیرن در این مسابقه قهرمانی مثلا 500 نفر شرکت کنن، 4-5 نفر آماده دارن اما 500 نفر شرکت میکنن و رکوردها فوق‌العاده است. ما هم امیدواریم یک روز به یه جایی
مسابقاتشون هم آقای شرایط خیلی بالا،
مسابقاتشون زیاده، سهرانوردی قهرمانیشون هم که خیلی زیاد. ما اگر یه مقدار همت بکنیم، حالا فدراسیون دو و میدانی و شهرداری ها و همه نهادها یه مقدار این دوهای سهرانوردی افزایش پیدا بکنه، مردم علاقه من بشن، ما بتونیم یک زمانی مثلا مسابقات برگزار میشه، حالا درست هر استان یک تیم داره 3-4 نفر هستن، به جایی برسیم انقدر داشته باشیم که هر استان 3-4 تا تیم بده در قهرمانی ایران. همین که ما ببینیم مثلا مسابقه به حضور 300 نفر داره برگزار میشه، 200 نفر، خیلی باشکوه میشه.
بله، خب حالا امسال هم با توجه به اینکه ما برای اولین بار بود مسابقات باشگاه سهرانوردی برگزار شد، خب این استارت خیلی خوبه.
خیلی خوبه.
باشگاه باید بیان الان سرمایه گذاری بکنن تو این مسئله و تعداد تیم هایی که تو مسابقات شرکت میکنن بالا بره و این سطح کیفی رو بالا ببرن. و همونطور که شما فرمودید، واقعا برگزار کردن دعای خیابونی باعث این میشه که مردم تشویق بشن نسبت به
ببینیم. ما وقتی میگیم مسابقات خیابانی، دوستان عزیز دقت بکنید، اینطور نیستش که ما 5 تا دونده داشته باشیم هر شهری مسابقه میشه اینا برن اونجا اول بشن، این نه، مسابقاتی که هر استان برگزار میشه دوندگان جدید بیان، چهرهای جدید بیان و ما ببینیم داره توسعه پیدا میکنه.
بس.
متاسفانه چند تا مسابقه خیابانی امسال داشتیم در چند جا، ما دیدیم همون چند نفری که همه جا هستن همونا بود.
خب بله، به خاطر اینکه مسابقات فاصلش زیاده و همون ورزشکارهایی که هر جا هستن جای دیگه هم میان.
درسته.
مسابقات اگه به صورت هفته‌ای برگزار بشه تعداد نفرات هم زیاد میشه، هم اینکه خب به هر حال ورزشکارها احتیاج به ریکاوری دارن و تو مسابقه بعدی شرکت نمی‌کنن.
دقیقاً. تشکر دوستان عزیز، با ما همراه باشین. شبکه ورزش، جهان ورزش، دو و میدانی. دوستان عزیز، یک بار دیگه خدمتتون میگم مسابقات دو سهرانوردی قهرمانی ایران 14 این ماه در بخش بانوان در شهر اصفهان برگزار میشه که خب رئیس هیئت دو و میدانی استان اصفهان کاملا توضیح دادند و توضیحات تکمیلی هم که آقای شهبازی رئیس کمیته داوران و مسابقات، و روز 15 هم مسابقه بزرگسالان برگزار میشه. خب در مسابقاتی که قبلا به صورت باشگاهی بود، سید امیر زمانپور عنوان اول رو به دست آورد، ظاهرا ایشون آماده ترین فرد فعلا در دوی سهرانوردی هست. حالا یه مقدار اون برادرانی که در ایلام بودن، این عزیزان امسال یه مقدار افت کردن، حالا شاید اینجا رقابت خیلی خوبی رو داشته باشن، ولی به نظر میسه فعلا آقای زمانپور شرایط خیلی خوبی رو داره. زمانپور خب قهرمانی هستش که ما می‌خواستیم باهاش صحبت بکنیم. معمولا ایشون صبح گوشیش خاموش هست، استراحت میکنه. ایشون در مسابقات جهانی نوجوانان که در کنیا برگزار شد در 1500 متر دوید و عنوان ششم جهان رو کسب کرد و بعد از اونم حالا در مسابقات سهرانوردی و 1500 و به هر حال مسافت‌های بالاتر اومد که آقای زمانی هم اشاره کردند که از 1500 میشه ادامه داد. من خواستم اگر توضیح در خصوص آقای زمانپور هم هست در حال بیان بله. کنید. فعلا یکی از بهترین بله. امیدهای ما در دعای بالاست.
بله واقعا بله. جوان با استعدادی هستش و در حال حاضر روزهای خوبی رو سپری میکنه و من اعتقاد دارم که میتونه خیلی رکوردهای بهتری هم بوده اگه واقعا روش مدیریت بشه و بتونن به اون مسیری که میخوام برسوننش. قابلیت اینو داره که واقعا رکوردهای خوبی رو بزنه و مربیشم خب به هر حال سجاد مرادی هستش و
البته اولین مربیش آقای کلوندی بود. خیلی
بله صحبت کردیم بله باشون بله تو برنامه قبل و الان هم سجاد مرادی خیلی میتونه کمکش بکنه و تجربیاتش بله در اختیار زمانپور بذاره و زمانپور هم باید خیلی زرنگ و محتاط باشه که بتونه از این فرصت استفاده بکنه و انشالله من فکر میکنم که حتما رکورده خیلی بهتری رو میتونه زمان
ما میگوییم که ایشون رو در بازی‌های آسیایی موفق ببینیم که برای ما خیلی مهم است.
بله واقعا بتونه در واقع یه حسین کیهانی دیگه برای ما باشه.
البته نمیدونیم قرار هست 3000 مانه هم بره یا نه. به هر حال فعلا ایشون
3000 مانه هم من دیدم 3000 مانه های خوبی هم میدوه ولی خب به هر حال دعای تخصصیش فکر میکنم 1500 باشه.
بله 1500 رشته تخصصیش هست. دوستان دقایق پایانی برنامه است. آقای زمانی سپاسگزاریم که در برنامه حضور پیدا کردید.
ممنون از شما، ممنون از شنونده های عزیز که ما رو تحمل کردن. همه رو به خدا می‌سپارم.
دوستان عزیز تا هفته آینده خداوند بزرگ یار و نگهدارت.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید. اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید، شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواید؟ اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه‌ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
سلام، می‌خوام نظرتون رو راجع به طعم و مزه این سس بدونم.
خوشمزه است؟
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتماً یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره اما با این روش تولیده خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
صبح زود و هوای بیدود و تنبلی نکن، پاشو برو باد و هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگا فیت.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
ساعت 10 صبح، اینجا تهران است، رادیو ورزش، اوقات زندگی به کام شما شنوندگان رادیو ورزش. الهی که شیرین باشه در این روزهای سرد زمستون.